بر نبی مصطفی غمخوار و یاور، همتش یاری دین تا روز آخر، حافظ رسالت دشمن جهالت، سیره حمید معدن کرامت، سید
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه‌ای که در خدمت بینندگان عزیز هستیم اختصاص داره به رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام که بنا به قول قوی 26 رجب هستش. در این برنامه بنا داریم در خدمت کارشناس محترم مباحث مختلفی که نسبت به حضرت ابوطالب علیه السلام مطرح است و خدمات و ویژگی‌های شخصیتی اون بزرگوار را بررسی بکنیم. انشاءالله امیدواریم مورد قبول و مد نظر بینندگان عزیز قرار بگیره. ابتدا سالروز شهادت امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام را خدمت همه شیعیان جهان و مسلمانان تسلیت عرض می‌کنیم و از خدای بزرگ می‌خواهیم که بتوانیم پیروان واقعی برای آن امام معصوم و سایر ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای صباحی کاشانی که علاوه بر تخصص و تحصیلات حوزوی فراوانی که دارن، مسئولیت یک مؤسسه پژوهشی و علمی را دارند که سالهاست حدود 15 سال درباره حضرت ابوطالب علیه السلام به تحقیق و پژوهش مشغول هستند. خدمات و فعالیت‌های بسیار فراوانی را انجام دادند که انشاءالله در ضمن برنامه از توضیحات ایشون استفاده می‌کنیم. همینطور در این ایام همایشی با عنوان همایش بین المللی حضرت ابوطالب علیه السلام حامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در شهر مقدس قم در حال برگزاری است که امروز روز اول برگزاری اون بود و دو روز دیگر هم ادامه داره. در این همایش هم مباحث مختلفی مطرح شد که حدود 3-4 سال فعالیت های این همایش ادامه داشت که داره برگزار میشه. انشالله به مباحث این همایش هم در بخش‌های مختلف و موضوعات مختلفش خواهیم پرداخت. ابتدا از کارشناس محترم برنامه تقاضا می‌کنم در مورد جایگاه و شخصیت حضرت ابوطالب علیه السلام، عموی بزرگوار پیامبر بزرگوار اسلام، توضیحاتی را برای بینندگان عزیز بفرمایند. خواهش می‌کنم آقا بفرمایید.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن وليك الهدى بن حسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا عزك طوعا وتمتعه في وطنه. خدا رو شاکریم که به توفیق عنایت کرد امروز امشب به مناسبت 1442 چهارمین سال روز رحلت حضرت ابوطالب سلام الله علیه برنامه‌ای رو در خدمتتون داشته باشیم، در خدمت بینندگان و شنوندگان محترم. یکی از مباحثی که همه مراجع که تقریبا در خصوص ابوطالب و حمایت ابوطالب با معظمون دهم صحبت شده، همه ضرورت ارسن بودونتون این بحث رو اذعان داشتن و تاکید داشتن که باید برای ابوطالب بیش از این کار بشه. و در دوران جمهوری اسلامی که به حمد الله مظاهر اسلام و مظاهر ارسل بزرگتون که تشیع به احسن وجه پاسداری میشه، پاس داشته میشود، نسبت به ابو طالب سلام الله علیه کمکاری شده یا بی‌توجهی شده یا غفلت شده. حتی بعضی از بزرگان که خودشون یعنی طولایی در مباحث علمی دارن، وقتی بحث حضرت ابو طالب بحثشون مطرح می شد، از آن می فرمودن ما در کتابی دمه دست نداریم که بفهمیم که اگر خواستی نازی ابو طالب مطالعه کنیم چه چیزی باید مطالعه کنیم. مظلومیت ابو طالب همینقدر بحث، اگر از طول در طول تاریخ اگر منابع متعددی از ابو طالب بحث کردن، همه در ضمن بحث‌های ارسل حضورتون که حاشیه بوده، مستقلاً و مستقیماً به بحث از ابو طالب بزرگان علم و ادب و تاریخ و اینا خیلی کم پرداختن، یا اگر پرداختن بحث کردن کتاباشون در دسترس نیست الا یکی دو کتاب یا سه چهار تا کتاب حتی اکثر. خب طبیعی است شخصیتی که مورد توجه نبوده و مورد عنایت نبوده، خب دشمنم ارسل حضورتون برای ضربه زدن به تشیع به مقام والای حضرت امیر علیه السلام با جعل اسناد یا جعل ادعاهایی بنا داشته که از طریق حضرت ابو طالب سلام الله علیه به فرزندان بزرگواران آن حضرت و به تبع به اسلام و شیعه لطمه بزنه و اون رو ارسل بزرگتون که بعضی کارها رو زیر سوال ببره. اما در برابر ماهام که انشاءالله در راه حضرات ائمه هستیم و از دوستان ابو طالب و فرزندان معصومش سلام الله علیهم اجمعین هستیم، تو این زمینه کمکاری داشتیم. در صورتی که ما علالقاده بخوایم ترتیب بحث رعایت کنیم، ما معمولاً به لحاظ عظمت رسول الله صلی الله علیه وسلم که فردا شب شاید مبعث مبارکان بزرگوار هستش، عظمت اون اتفاقی که در با مبعث اتفاق افتاده به مسائل حاشیه‌ای یا جنبی یا زمینه‌سازهای پیشرفت حرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم کمتر توجه کردیم، در حالی که ما اون بستری که رسول الله صلی الله علیه وسلم توانستن در اون بستر اسلام رو رشد و نمو بدن و اسلام رو از مکه به مدینه برسانند و از مدینه به سراسر جهان و سراسر عالم پیغامشون برسانند، اون بسترها خیلی مهم است، اون مقدماتی که فراهم میشه خیلی مهم است. یکی از بسترهای نشو نمو اسلام وجود حضرت ابو طالب سلام الله علیه هست. اگر حضرت ابو طالب نبود، اگر ارسل بزرگتون که فداکاری ها و از خودگذشتگی های ابو طالب نبود، حتما اسلام بونتو که تا کنون به دست ما رسیده این نمی رسید، اگر در نطفه خفه نمی شد. اما ارسل بزرگتون که خیلی مشکلات و خیلی ارسل بزرگتون که سختی های بیشتری براش بود، البته اراده خدا تعلق گرفته بود که در سر راه رسول الله صلی الله علیه و سلم عموی بزرگوارشون حضرت ابو طالب رو ارسل بزرگتون که مأمور کنه که با جان و دل با مال و با فرزند و با همه حیثیتش با همه ذکاوت و همه ارسل بزرگتون که حلم و بردباری و حکمتی که داشت پشتوانه رسول الله باشه. ما اگر سرتاپای زندگی ابو طالب سلام الله علیه بررسی کنیم من البد و ادن خط و از یک زاویه دورتر به اون نگاه کنیم، میبینیم که ابو طالب محو رسول الله و فانی پدر رسول الله بوده و بزرگترین و بهترین سپر بوده در برابر دشمنان رسول الله، دشمنان آیین رسول الله. حالا بعضی هاشو انشاءالله در طول برنامه خدمتون عرض میکنیم نمونه ها رو، اما شمای کلی از حیات حضرت ابو طالب که در اون حیات ابو طالب رسول الله نشو نوا پیدا کرده حدود 42 سال بوده، کم نبوده. 42 سال رئیس شهر، رئیس قبیله، رئیس ارسل بزرگتون که مکه، به هر شکلی که تاریخ همه عناوین رو ذکر کرده، با همه خصوصیت در کنار در پشت سر جوان 24 ساله‌ای قرار گرفت که اون را ارسل بزرگتون که پشتیبانی کرد به احسن وجه، مشتکین و کفار را از او دفع می‌کرد. اگر برای رسول الله آزار و اذیتی پیش می آمد ایشون خودشون سفر می کرد. اگر احتمال وقوع حادثه بدی به رسول الله می داد فوراً خودشو در اون معرکه در اون میدان حاضر می کرد و به احسن وجه از رسول الله دفاع می کرد، به جوری که دشمن حساس هم نشه، یعنی به جوری که دشمن نگه که تو هم یک مسلمان هستی، پس تو هم ارسل بزرگتون که مثل سایر مسلمانان که باید در عذاب و اذیت و تعذیب قرار بگیره، شما هم در همون شنی جوری عمل کرد که اونها هیچگاه جرأت چنین کاری به خودشون ندادن. به همانند یک مؤمنی که علناً اعلان اسلام کرده، با همه ظرفیت در خدمت رسول الله بود، ظرفیت خانوادگی، ظرفیت فرزندش، همسرش، ظرفیت آبروی اجتماعیش، هر ظرفیتی که یک فردی به عنوان رئیس مکه، به عنوان رئیس قریش، به عنوان رئیس ارسل بزرگتون که ابته، به هر عنوان رو به هر ظرفیتی در نظر بگیریم، با تمام اون ظرفیت ها در خدمت پیامبر گرامی اسلام و آیین و برنامه های حضرت رسول که اسلام ناب بود قرار داشت. این رو به عنوان مقدمه عرض میکنم که عرض کردم خدمتون که مشخص باشه ما راجع به چه شخصیتی داریم صحبت میکنیم. خب یک شخصیتی به این بزرگی که 42 سال از دوران بهترین دوران زندگیش پیغمبر در از ابو طالب بنابر قولی 85 سال قول معروف اینه 80 و خورده سال که 85 سال اکثر گفتن طول عمرشون بوده، از 43 سالگی که دوران بلوغ و کامل انسان هستش، خصوصا انسان هایی که به طور طبیعی هستند، از 42 سالگی خودشو یا 43 سالگی خودشو در خدمت رسول الله داشته، رسول اللهی که 8 ساله بوده بعد از فوت جناب عبدالمطلب در کنار آقا ابو طالب قرار گرفته، از 43 سالگی خودش رو کمر همت بسته، یعنی سنی بوده که هم بالغ بوده هم عقلش کامل بوده هم میفهمیده چی کار میکنه و با دینش و شناختی که داشته خودش رو ارسل بزرگتون که حامی چتر حمایت خودش رو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گسترانده. ما راجع به چنین شخصی صحبت میکنیم. وقتی ابعاد حرکت هایی که توی این 42 سالشون انجام داده در نگاه کنیم و بررسی کنیم، میبینیم که به قول بعضی از بزرگان شخصیتی که خودش رئیس مکه بوده، در مکه اولین حرف و آخرین حرف با ایشون بوده، خودشو چنان در برابر یک جوان نوجوانه 12 ساله تا برسه 25 ساله تا برسه به نبوت، که باز کسی که 40 سالگی به نبوت میرسه نسبت به یک آدمی که 75 سال داره، این ارسل بزرگتون که به خاطر فرزندش در حساب میشه، از فرزند بودن خارج نمیشه. کسی که تاکنون احتیاط به کمک پیغمبر داشته در برابر پیغمبر چنان خاضع و چنان متواضع، وقتی رسول الله اعلام میکنه به ابو طالب در جبهه‌های مختلف که من مأمور هستم این کار انجام بدم، یک جمله‌ای داره که کثیراً زیاد ابو طالب به این که جمله استناد کرده، ما کذب ابن ابی ابن اخی قط، پسر برادر من هیچگاه دروغ نگفته. همیشه در مقام حکمیتی که بین
رسول الله و مشرکینی که مدعی بودن رسول الله به آلهشون رو خدایانشون رو رنج میکنه، بلی براشون میگه، وقتی که انسان بزرگتون که میرسیدن میمیدن پیش ابو طالب، ابو طالب رو حکم میطلبیدن که شما قضاوت کنید که آقای پسر برادرتون کوتاه بیاد، خدایگان ما رو انسان بزرگتون که بهشون توهین نکنه، اونها رو انسان بزرگتون بس خود، یعنی ما رو نسبت به اونها انسان بزرگتون که بدبین نکنه. خب آقا ابو طالب به رسول الله عرض میکنه که ای پسر برادرم، خب اینا خیلی دارن جذف زر میکنن، ناراحتن از اینکه شما به خدایان نگونشون میگه خداها رو بذارید کنار، قولوا لا اله الا الله تفلح، لا اله الا الله وحده و وحده لا شریک له، اینا که دارید میگید از این حرفا اینا ناراحتن. در اون نقد رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو طالب میفرماید که یا عمو جان، اگر اینها خورشید را در دست راستم بگذارن و قمر را در دست چپ بگذارن، در چپ من بگذارن، از شدت اینکه امکانات و اختیارات و مال و منات در اختیارم بگذارن که من این کارو بکنم تا من دست از ابلاغ رسالتم بردارم، من نمیتونم. تا این جمله رو میفرماید با اینکه لازمه این جمله یعنی چیه؟ یعنی من خدایگانی مشرک، خدایگانی که مشرکین به اونها اعتقاد دارن اونها نفی بشه، لا اله الا وحده و وحده لا شریک له، شریکی برای خدا نیست. اونها چیکار میکنن؟ مشرکین میگن شریک برای خدا هست. تا این جمله رو میفرماید رسول الله خدمت عموجانشون، عموجانش میگه ببینید پسر برادر آدم راستگویه، دروغ نمیتونه بگه، دروغ نمیگه، هر چی میگه راسته، نمیتونه کاری بکنه. پس شما کوتاه بیایید، کمتر ارسن بزرگتون تای خودتون رو برای اذیت کردن در هدف شر قرار دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش من بیاد، یا بیاید ارسن بزرگ براش برنامه‌ریزی بکنید، مانعی جدیدش بکنید، یا مؤمنین رو ارسن بزرگتون که اذیت بکنید، عذاب بدید، شکنجه بدید بر سر بزرگتون. خب در تاریخ شنیدید که مؤمنین در سر اسلام چقدر مورد اذیت و آزار مشرکین قرار می گرفتن، می بستنشون، غذا بهشون نمی دادن، زیر آفتاب گسوزان عربستان سعودی، ارسل بود عربستان شبه جزیره عربستان اون زمان حجاز، اینها رو آفتاب برهنه می کردن که آفتابشون بخوره، با این اذیت ها کمه مکرر شدنشون. در برابر همه اینها یه جواب، این جواب را ابو طالب در طول 42 سال مکرر تکرار کردن، در طول 40 سال 10 سال نبوت رسول الله مکرر تکرار فرمودن که ما کذب ابن اخی، پسر برادر من دروغ نمیگه، هیچگاه دروغ نگفته، ما کذب هیچگاه دروغ نگفته، نمیگه الان دروغ نمیگه، میگه هیچگاه دروغ نگفته. این خب یه کسی که به رسول الله در برابر مشرکین میفرماید که هیچگاه دروغگو نیست، آیا میشه بگیم که این جمله که گفته ابو طالب در برابر مشرکین چون برای پسر برادرش بوده یه حرف زده، یه بیان عرض کرد، مطرح کرده، یا چون ارسل بزرگتون که وصیت پدر بزرگوارشون بوده که از محمد صلی الله علیه و سلم حمایت کن در کفالت تو باشه، برای اون خاطر ارسل بزرگتون ازش حمایت میکنه این حرفو میزنه؟ نه، میگه ما کذبه، نمیگه به من گفتن که این دروغ نمیگه، خودش داره میگه، من دارم میگم که جخمه این دروغ نگفته. بس وقتی میگه من نمیتونم دست چی، نمیتونم چی، نمیتونم مسافرت نرم، نمیتونم مسافرت برم، اینا که نیست، میگه نمیتونم از تبلیغ رسالت دست بردارم، برای فاصله ابو طالب بفرق، خب این دروغ نمیگه، نمیتونه، خب نمیتونه دیگه، شما اذیتش نکنید، بذار کار خودش انجام بده. خب این غیر از ایمانه؟ این غیر از اینه که بگیم که ایشون ارسن بزرگتون که ذوب در رسالت و آیین گوهربای رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و هست؟ اگر ما کمی انصاف داشته باشیم، اگر تأمل کنیم و به قول معروف کلای خودمون قاضی کنیم، یعنیم این حرفا و این تکیه کلام، این جمله‌ای که مکرر ابو طالب ذکر فرمودن، این از غیر کسی که معتقد باشه به آیین و روش رسول پسر برادرش به عنوان نبی آخرین پیغمبر به عنوان خاتم النبیین غیر از این نگر باشه اصلا وجود نمیشه. اگر معتقد نباشه هم حرفی نمیزنه. مضاف بر این که ما شاید 130 120 عنوان داریم تو تاریخ در روایات که چیز که آقا رسول الله یا ابو طالب ذکری از همدیگه داشتن، هم هر دو همدیگه رو تایید کردن. یه جا شما سراغ تو ندید تو تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به ابو طالب مطلبی فرموده باشن که اشاره بر اصلا وجودتون که بی حرمتی یا بی احترامی نسبت به عموی جانشون باشه. و بالعکس ابو طالب هیچگاه نسبت به رسول الله تردیدی برایش حاصل نشد. مضافاً بر این که حالا چرا ابو طالب اینها رو به اینجا رسید، به این حد از کمال، به این حد از فهم و درایت رسید که این جور نسبت رسول الله اقدام کرد؟ خب علل متفاوتی میتونید داشته باشه و حتما دارد. علل یکی از عللش اتفاقاتی است که در ارسال بزرگتون توی تاریخ افتاد، مثل بوهیرا، مثل خوابی که جناب عبدالمطلب دیدن، مثل قبیله بنی مدلج که یه پیشگویی کردن از علم قیافه شناسی استفاده کردن، به عبدالمطلب خبر دادن که اینا مواردی بود که برای رسول ابو طالب، اگر ما برای این مسائل ظاهری برای ابو طالب قائل به شأنی نباشیم، خود همین مطالب میتواند ابو طالب را یک شناخت و معرفت نسبتش به رسول الله بده که نتیجهش حمایت هایی که تا در طول 42 سال انجام داده خواهد بود. اگردی بدید انتحال بقیه رو شد در
با تشکر از توضیحاتی که فرمودید نسبت به جایگاه و شخصیت حضرت ابو طالب علیه السلام و حمایت هایی که از پیامبر بزرگوار اسلام داشتند و همینطور پیامبر بزرگوار اسلام ایشون را مورد لطف قرار داده بودند و به دلیل خدماتی که انجام دادند و جایگاه شخصیتیشون، سوالی که مطرحه خواستم از حضرت علی بپرسم که در اون اوضاع و احوال فرهنگی و جامعه مکه که بسیار آلوده بود به شرک و کفر و انواع اقسام رفتارهای ناشایست، خب اینجور شخصیت هایی که از بنی هاشم مطرح میشن در جامعه و به جایگاه های مهمی میرسن، خب خیلی مهم و تأثیرگذاره. حالا سوالی که اینجا مطرحه و برای بینندگان شاید مطرح باشه، با این توضیحاتی که فرمودید، چرا جایگاه و شخصیت حضرت ابو طالب متاسفانه در طول این زمانهای گذشته مورد اتهام قرار گرفته و انواع اقسام اتهامات، از جمله اینکه حتی در اصل ایمان ایشون یا عدم اسلامشون و اینکه به ناروا دروغ‌ها و اتهامایی را بهشون نسبت دادن، اگر اشاره‌ای به اینکه با چه شکل‌هایی و شیوه‌هایی این شخصیت را متأسفانه خواستن مخدوش نشون بدن به اینها هم اشاره بفرمایید ممنون میشیم.
چشم، نکات خوبی رو اشاره فرمودید. اگر اجازه بفرمایید به بخش بعدی رو صحبتمون این جواب سوال شما رو بدم.
بله، ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. بعد از یک فرصتی که دوباره مجددا خدمتتون میرسیم به جواب کارشناس محترم میپردازیم انشاءالله.
ابو طالب قلب خونبارم مدینه را غمین کرده که سنگین از غم این دل که دلها را حزین کرده فراغت ای ابو طالب در این قلبم کمین کرده سیاهی بر تن حیدر چه سوزی در زمین کرده
مرو ای باب خوبم جان فدایت که این دل گشته خونین از برایت ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب
علا ای یار و محبوبم چرا عزم سفر داری بمیرم من که اندوهی دوباره بر جگر داری نمیدانم ابو طالب از این حالم خبر داری تو ای بر قلب من مرهم چون نخلی و ثمر داری
مرو ای باب خوبم جان فدایت که این دل گشت خونین از برایت ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو
بینندگان عزیز برنامه ویژه رحلت حضرت ابوطالب را ملاحظه میکنن. 26 رجب سال روز رحلت حامی پیامبر بزرگوار اسلام عموی بزرگوارشون حضرت ابوطالب است که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. سوالاتی را خدمتشون مطرح میکنیم و پاسخهای لازم را میفرمایند. سوال ما این است که با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی در مورد شخصیت حضرت ابوطالب دادید و جایگاه ویژه‌ای که ایشون داشتن پیش پیامبر و احترام و جایگاه شخصیتی که خود پیامبر پیش ایشون داشتن متقابل بود، با این اوضاع احوال وضع فرهنگی خاص مکه و جزیره العرب که آلوده به اوضاع ناشایستی بود، کفر و شرک و انواع اقسام رفتارهای ناشایست، میخواستیم در ادامه سوال بکنیم. برای توضیح بفرمایید که چرا چنین شخصیت بزرگواری مثل حضرت ابوطالب با این ویژگی ها که در تاریخ اسناد مهمی اونها را ثابت میکنه، متاسفانه از ناحیه بعضی از مخالف ها یا افراد خاصی مورد اتهام قرار گرفته؟ اگر این را توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حضرت ابوطالب و اینکه چرا عده‌ای نسبت به ابوطالب چنین برخوردی داشتن، با توجه به توضیحاتی که خدمتتون عرض کردیم و حرکت‌ها و حمایت‌هایی که ابوطالب از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، یه بحث اینه که ما ببینیم وضع جامعه بود پرست اون زمان چجور بوده. ما اگر این نکته رو از تاریخ به دست بیاریم که هست در تاریخ توجه بهش داشته باشیم، جامعه اون زمان به اصطلاح بود پرستی در عین بود پرستی که کار خیلی زشتی بود انجام میدادن، اما آدمای دانشمند و فهیمی توشون بود، آدمای با امکانات و سرمایه دار و تاجر و اصلا حضورتون فهمیده ادا شنیدین که معلقات سبع یا بحثی که اشعاری که می سرودن، قصائدی که می سرودن، بعد از بس که در جامعه بی سواد اون زمان اینها اصلا حضورتون که از لحاظ بلاغت و فصاحت مورد توجه قرار می گرفت، می اومدن به کعبه آویزون میکردن، میگفتن معلقه به آویزان شده به کعبه. 7 تا قصیده بود که میگن مقرر صد، بعضی ها گفتن 10 تا هم گفتن. یعنی جامعه اونجا ما همه بدی هایی که نسبت به جامعه زبان است و الله شنیدیم و می‌بینیم حق هم هست، اما اینها هم در لایه های زیرینه یا در لایه های آشکار امثال بودتون اون جامعه وجود داشته. خب اونها چرا از حرف پیغمبر قبول نمی کردن؟ چرا به پیغمبر مخالفت می کردن؟ چند قرآن می فرمان یه دیش می گفتن که اگر قرار پیغمبری بیاد باید بزرگ این قریه بیاد، مثلا بزرگ طائف، او با پیغمبر می شد. همه می دونستن پیغمبری قرار بیاد، اما نمی دونستن که نمی خواستن پسر عبدالله فرزند عبدالمطلب این باشه، خواستن یک چیزی باشه با مکنت و امکانات و که مثلا سالها برش گذشته باشه و آدم مسندی باشه، حکیم باشه، حکمت رو درش دیده باشن. وقتی ادعای نبوت کنه قبول میکنه. تو بعضی‌ها گفتن ما منتظر بودیم که از اهل طائف کی پیغمبر بشه. یا به خود ابوجهل که معروف هستش که سخت‌ترین سرسخت‌ترین دشمنای رسول الله و مسلمان‌ها بود، بهش میگن تو که میدونی که رسول الله حقه، چرا با رسول الله مخالفت میکنی؟ میگه آخر نمیشه که هم پیغمبری تو خاندان ابو طالب باشه، یعنی هاشم باشه، هم رئاست، هم سقایت الحاج، هم همه مناسبی که تو مکه هستش همه دست این خانواده باشه، نمیشه. یعنی چی؟ یعنی روی حسد بود که با خود پیغمبر مبارزه میکردن. حتی تا وقتی که مرگ رو می‌دیدن تو جنگ بدر و جنگ احد کشته می‌شدن، حاضر از این حسد دست بردارن. خب احسان حمدالله پیروز شد و پیشرفت کرد و اومد مدینه، از مدینه به سراسر جهان داشت گسترش می‌یافت. عده‌ای از فرزندان همون کسانی که پیغمبری پیامبر را در خاندان بنو هاشم نمی‌تونن قبول بکنن، همونها گفتن که حالا پیغمبر رو پیغمبر شد با به اصطلاح تأییدات الهی و با نزول وحی و با همه اینها ما داخل تسلیم شدیم. روز فتح مکه گفتیم که بله پیغمبر پیغمبر هستش و بله اون آخری که اومد چیز بکنه قبول بکنه رسالت رو، ما گفتیم خب دیگه الان شما به پیغمبر خطاب کرد، شما پیروز شدی، من دیگه تسلیمم. که عباس بهش فرمود که بابا الان بحثه که سر گردنت ممکنه بزنن، تو بگو من قبولم تو پیغمبری. با راهنمایی عباس اما پیغمبر قبول کرد پیغمبری پیامبر را، نه روی رغبت و اصلا اعتقاد، به زور قبول کرد. اینا کیا بودن؟ اینا جزء کسانی بودن که مدعی بودن باید پیامبری در خاندان غیر خاندان بنی هاشم باشه. همین حالت بعد از نبوت نوبت ارسد بزرگتون وصایت و امامت رسید. ما گفتن خب نشد که پیغمبری تو بین هاشم باشه، امامت هم جانشین خلافت هم در بین هاشم باشه، این نمیشه. ذات مقدماتی رو فراهم کردن که دیدیم که به اونجا رسید که رسید. چرا این حرفو زدن؟ منشه شما حسادت بود، همونی که نمیتونستن ببینن. از قضا در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام یه نامه ای رو در جنگ صفین معاویه خدمتش می‌نویسه، میگه یا علی ما صلوات الله و سلام علیه، ما همه از قبیله بنی عبدمناف هستیم، پس ما با هم برتری نداریم، پس بیا ما با هم کارو تقسیم کنیم، کنار بیایم با هم. ایشون نگاهش که علی علیه السلام امام باشه و فلان باشه باهات من دستور بده کنار بیایم، یه طرف به قول تعبیر من یه جوری یه طرف حکومت اسلامی رو معاویه در شام داشته باشه، یه در شام حضرت امیر علیه السلام در مدینه و عراق و اینجاها داشته باشه. که حضرت امیر دوجا جواب میفرماید، تو جوابات چند تا مقایسه حضرت میفرماید، میگه این پدران تو و پدران من خیلی فرق دارن. فقط ابو سفیان مثل ابو طالب نیست که تو نمیگی خودتو مقایسه میکنیم با میگه ما با هم یه قبیله هستیم، نه ما قبیله روسی از موقعی در ریشه به یک جا برخورد بکنیم، اما این ریشه در یه جا هم اختلاف پیدا میکنه، من ایمانه ما ابوطالب روسی نیست، بعد عبدالمطلب مثل امیه نیست، همین تو مقایسه میکنه میاد جلو، بعد آخرش اینجوری میفرماید تو شرح شهر نهج البلاغه در نامه نهج البلاغه هستش، اگر شما نامه 15 همه نهج البلاغه هست که حضرت امیر میفرماید که ولا تلیق کسی که آزاد شده رسول الله در فتح مکه هست مثل کسی نیست که آزاده از اول بوده، خودش انتخاب کنه اسلام رو. اینا رو که بیان هست امیر رو در کنار بیانات ابو جهل ها که در زمان رسول الله داشته میذاریم، ببینیم بحث حسادته، بحث اینه که نباید همه مظاهر شرافت و مظاهر عرصت بزرگتون که امامت نبوت اینا در یک خاندان جمع بشه. یه زمانی قبض به پشتوانه وحی و پشتوانه عرصت بزرگتون که تغییرات الهی با این ملائکه که اومده در جنگ و از رسول الله و مسلمین حمایت کردن، ما تسلیم شدیم که رسول الله هست و قرآن هم قرآن رسول الله هست، اما بعد از اون دیگه نه. رضا شما بید این بحثی که نسبت به متعدد توهین میکنن، اینا بحثایی هستش که بعد از زمان رسول الله شروع شد. تا زمان رسول الله کسی عرصت بزرگتون که نداره که ما رسول الله اظهار تردیدی، اظهار شکی یا لعیته ای نسبت به ابوطالب، ای کاش ابوطالب من اینجوری بود. بله لعیته داره، وقتی که عرصت بزرگتون توی مدینه در سال ششم هجرت مردم از رسول الله میخوان طلب باران کنه، به قول ما استسقاء باران، نماز بخونه، دعا کنه، رسول الله دعا میفرماین، بعد از که دعا میفرماین باران مفصل میاد. بعدن در ادامه اون روایت داره پیغمبر میخوان لله در را بیتال لو کان حیان لقرت اینا، اگر ابو طالب زنده بود این استجابت دعای باران رو که میرید چشاش خوشحالی توش موج میزد، لقررت عینا، روشنایی چشماش زیاد میشد. بله لو گو فرمودن او لو در جسده گفتن که این اعجازی که خداوند فرمود و دعای من مستجاب کرد او خوشحال میشد، نفرمودن هیچ وقت هیچ کجا رسول الله دیده فرمود که ابو طالب برای این که من اسلامم پیشرفت کرد، برای این که رسالت بزرگتون قرآن من اومدم نبوت و قرآن را برای مردم آوردم تردیدی در اون داشته، هیچگاه. بلکه برعکس، اگر یک اتفاقات خیلی خوب می افتاد که باعث دلگرمی و باعث ایمان مسلمان ها قوی بشه، جاهایی که انتحالات به دست ما رسیده، یعنی خیلی هاش به دست ما نرسیده، اینا که به دست ما رسیده اینی که رسول الله فرمودن این اتفاقی که افتاد اگر جناب ابو طالب هم بود حتما از این اتفاق خوشحال میشد. پس بنو میشه که این یک رضایتی است از رسول الله نسبت به عملی که رسول نسبت به عملی که عمل کرد ابو طالب. در برابر این، خب اینو میرسونه اونهایی که از ابو طالب ناراحت بودن، یعنی علی رو بتونن کارش نمیتونن بکنن، نمیتونن خیبر رو انکار کنن، نمیتونن جنگ خندق رو به صدا چیز کنن، نمیتونن ارسال بزرگتون جنگ احد که با دلاوری های حضرت امیر رو انکار بکنن. پس اومدن گفتن یه بحثی رو مطرح میکنیم که و این اتفاقا در تاریخ اومده که گفتن معاویه مشورت کرد با عمرو عاص و بعد دیگه و گفتش که ما چیکار کنیم که زبان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کند کنیم نسبت به خودمون، چون زبان تیزی داره، به ما میگه بچه آزاد شده، بچه کنیز، بچه گرسن وجود عبد، اینا میگه ما چیکارش کنیم که مروان حکم یا ارسل بزرگتون که یکی دیگه، اینا سه تا بودن توی کتاب در النظیم مرحوم ابو حاتم هاشمی شامی ذکر کرده، توصیه کردن به معاویه که شما بیا عدم ایمان ابو طالب رو مطرح کن، لذا دستور داد که تو منابر بگن که ابو طالب ایمان نداشته چون هیچ کجا نماز نخوند. شروع کردن یه چیزهایی که ظاهر البطلان بود، بطلانش ظاهر بود، اونا رو مطرح کردن، مردم میتونن که خبر نداشتن که واقع امر چیه. مردم خب میدونیم که در اون زمان، زمان سال 60 سال 49 هجری به بعد که دوران بعد از شهادت از امیر اسلام دوران معاویه شروع میشه تا زمانی که معاویه زنده بود، دورانی بود که حدیث نقل نمیشد، هنوز در حد نقل حدیث و روایات و تاریخ و اینها همه اینا ممنوع بود. زمان از زمان خلیفه دوم که ممنوع شده بود هنوز برداشت نشده بود ممنوعیت، لذا به اینجا رسیدن که باید مسائل رو اصلا بود از این زاویه بفهمن. لذا میگن 70 میگن 1000 منبر در زمان معاویه اینا نسبت به آقا امیرالمومنین سلام اهانت میکردن. خب ضمن اهانتاش این بود که آقا امیرالمومنین طالب ایمان نداشت، کسی هم که خبر نداشت، روایات هم که ممنوع شده بود، بس به طور طبیعی ارسل بزرگتون که این بحثا با اون حسادتی که داشتن، با اون نواقصی که خودشون داشتن، این مباحث رو مطرح میکردن تا مقداری جبران عیبهای خودشون بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر باز هم یک فاصله بگیریم که بینندگان عزیز خسته نشن، انشالله در ادامه برنامه سوالهای بعدی رو مطرح میکنیم.
در خدمتتون هستیم.
وصیت‌نامه که حضرت ابوطالب علیه السلام سندی محکم بر ایمان او. هنگامی که ابوطالب در حال احتضان قرار گرفت، همه بزرگان قریش نزد او جمع شدند. پس آنها را وصیت کرد و فرمود: ای گروه قریش، شما برگزیدگان خدا از خلق او هستید. شما را درباره محمد سفارش به نیکی می‌کنم، زیرا او امین قریش و راستگوترین فرد در میان عرب است. او در بردارنده همه ویژگی هایی است که شما را به آن سفارش کردم. او برای ما چیزی آورده که قلب آن را میپذیرد و زبان از ترس ملامت دیگران آن را انکار میکند. به خدا قسم گویا میبینم که عقب افتاده های عرب و اهالی روستاها و مردم محروم دعوتش را اجابت می کنند و گفتار او را تصدیق می کنند و امر او را بزرگ می دارند. ای گروه قریش، او پسر پدر شماست، برای او یاور و برای حزب او حامی باشید. به خدا قسم کسی راه او را نمی رود مگر اینکه هدایت می شود و کسی که هدایت او را بپذیرد خوشبخت می شود. و اگر از عمر من باقی مانده بود و در اجل من تأخیر می افتاد، سختی های او را به جان می خریدم و در مقابل بلاها از او دفاع می کردم.
بینندگان عزیز، برنامه ویژه رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام را مشاهده می کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم با سوالاتی که خدمتشون داشتیم و توضیحاتی که ایشون ارائه فرمودن. سوال بعدی ما در مورد این است که آقا برای بینندگان عزیز بفرمایید که با توجه به جایگاه و شخصیت حضرت ابوطالب، علمای اسلام، محققین، محدثین، پژوهشگران تاریخ اسلام از صده های اول تا دوره های اخیر، با توجه به احاطه و اشرافی که حضرت عالی به این مباحث دارید، برای بینندگان بفرمایید که سیر کار تحقیقی و علمی درباره مباحث مختلف مربوط به حضرت ابوطالب علیه السلام به چه شکل بوده. یعنی توضیحاتی در این زمینه بفرمایید تا بینندگان عزیز بیشتر آشنا بشن با فضای علمی و تحقیقی در مورد حضرت ابوطالب علیه السلام.
در این قسمت از برنامه جمع‌بندی دو بخش قبلی این بود که ما اگر سرتاپای زندگی امیر ابوطالب را ببینیم، ایمان اون رو به طور طبیعی تصور زحمات و اقدامات رسول آقا ابوطالب نسبت به رسول الله، این تصور ما رو به این نتیجه میرسونه که ایشون این کارها خارج از ایمان نیست. اگر کسی به کسی ایمان و اعتقاد نداشته باشد، این فداکاری ها رو نمی کنه. ما برای پژوهش که در این زمینه داشتیم، تحقیقات تفحصایی که کردیم، حدود بالغ بر 120 عنوان در تاریخ، در روایات، در تفسیر، در لغت مواردی هستش که نسبت به ابو طالب سلام الله علیه اینا رو پیش‌برداری کردیم، داریم. بعضی‌هاش رو جمع‌بندی کردیم، صورت جزوه و بروشور عرضه کردیم در بین جامعه اسلامی. بعضی‌هاش رو عرضه بزرگ کتاب شده و کتاب میشه، بعضی‌هاش کتاب از قبل شده بوده که در بررسی‌هایی که ما انجام کردیم به دو دست از زمان ظاهراً امام باقر علیه السلام باشه، از آن معصوم علیه السلام تا کنون بالغ بر 150 یا 155 عنوان کتاب مراجع ابو طالب داریم. متأسفانه در تورنتر یه کتاب در دسترس نیست، ولی ما الان میتونیم به قاطعیت عرض بکنیم تا قرن هفتم ما حدود 7 جلد یا نه کمتر، ما حدود 4 جلد، 5-6 جلد، 5 جلد کتاب، 5 تا عنوان کتاب داریم که در سنه‌های مختلف نوشته شده و نسخش الان موجوده. یکی مثلا کتاب مستقل ضمنی بحث کرده باشن اون جداست. اگر اونها که ضمنی هم بحث کردن رو هم حساب بکنیم میشه 7-8 تا کتابی که قابل ذکره. اولا رساله ای هستی که مرحوم شیخ مفید داره که ایشون به عنوان ایمان ابی طالب از اول کتاب نوشتن. در گذشته فوت 413 قمری هستن. یکی مرحوم سید فخار ابن معد موسوی هستش که سال 630 قمری فوت شده. ایشون کتاب نوشتن به عنوان الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب. دلائلی که علیه کسانی که قائل به کفر ابو طالب هستن ایشون ذکر کرده. این کتابی چابی که اخیراً شکن در بازار موجود هست مرحوم آل بحرالعلوم حاشیه زده، این حدود 400 صفحه است، مده پاورقی و شرح زیاد داره. این کتاب مونده. در بود اشعار حضرت ابو طالب کتاب سوم مال دیوانی هست که ابو حفان مهزمی که در گذشته 257 هستش، ایشون اشعار ابو طالب رو در اون تاریخ و در زمان معصوم تقریبا ایشون حیات داشته این کتاب کار کرده، ائمه علیهم السلام بوده. این کتاب رو اشعار ابو طالب رو جمع‌آوری کرده و از قضا نسخه خیلی خوبی از این دیوان هستش که مال قرن چهارمه، یعنی حدود 150 تا 130 سال بعد از صوت مؤلف این کتاب نسخش الان موجوده. چهارمین کتاب کتابی هست، اونم دیوانه که علی ابن حمزه بصری تمیمی که در گذشته فوت شده در سال 375 قمری، ایشون این رو ارسال بودتون که کتاب جمع‌آوری کرده اشعار ابو طالب رو و نقد علی ابن حمزه بصری تمیمی نسبت به ابی حفان بیشتره، جامع‌تره. چون ایشون قبل از اینکه اشعار رو ذکر بکنه شرح حال ما علت و واقعی که اتفاق افتاد و این اشعار رو ابو طالب سرود اینها رو ذکر کرده. پس ما ایشون 4 کتاب که از ایشون تا حالا موجود هستش، 2 در شعر، 2 مرسل بودوس و نصر هستش و بحث ایمان و بحثای متداول رو داره. یکی رد بر کسانی که اتقام، یعنی ادله کسانی که میگن قائل هستن ایشون ایمان نداشته، این رو رد کرده. بعد دیگه بحث کسانی که در شیعه چه در غیر شیعه به مناسبت حضرت امیر علیه السلام بحث کردن، با اونا نسب حضرت امیر که بحث کردن به پدر بزرگوارشون پرداختن، چه شیعه چه سنی، ضمنی بحث کردن. مثل درصد بزرگ همین دولت النظیم که عرض کردم قرن ششمه، ایشون درصد بزرگتون که بحثی راجع به حضرت ابو طالب، اونا پدر کتاب راجع به ائمه خدا علیهم السلام آقا امیرالمومنین، به مناسبت ائمه علیهم السلام سر سلسله جنبان ائمه علیهم السلام آقا ابو طالب رو بحث میکنه. ابن عبدالحی معتزلی که متوفای 664 هستش، یعنی نیمه دوم قرن هفتم فوت شده، در شرح نهج البلاغه به حضرت آقا امیرالمومنین صحبت ما بفرمایید و بحث کسانی که مقدم بودن خودشون میدانشتن به آقا امیرالمومنین وقتی مطرح میکنید تو شرح نهج البلاغه، بحثی هم به حدود 30-40 صفحه راجع به ابو طالب صحبت میکنه. خیلی مطالبی که راجع به ابو طالب ما داریم که طریق احسد سنون میخواستیم بهش هم استناد بکنیم توی شهر نهج البلاغه آمده. دیگه تقریبا ما کتابای زیاد چیز مهمی نداری تا میاد زمان علامه مجلسی رضوان الله علیه در قرن 11 یا اوایل 12، چون علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه 1111 یا 1110 تاریخ فوتشونه. ایشون در بهار الانوار از کتاب‌های مختلفی که راجع به ابو طالب صحبت شده، مثل مناقب عالمی طالب، مثل اعلام الورا و اعلان الهدا، مثل عمده ابن بطریق، اینها از اینها مباحث هم که جمع کرده و شرح نهج البلاغه، مثل متشابه القرآن، مثل مجمع البیان علامه طبرسی، اینا رو همه توی بهار الانوار به مناسبت پدر آقای امیرالمومنین بحث کرده و اینو ذکرن همه این منابع رو روایاتشون رو در واقع بوده آورده، اشعاری که نقلن جمع آوری کردن. بعد از علامه مجلسی رضوان الله علیه یا در هم زمان با جناب علامه مجلسی، ما یه کتاب ضیاء العالمین داریم در فتونیه، مال فتونیه، که ایشون ارشد بزرگتون که در جلد پنجم باز به مناسبت پدر آقای امیرالمومنین علیه السلام این بحثای مربوط به امیر طالب رو مطرح کرده. اینا در شیعه بودن. در ارشد بزرگتون که سنی ها، ما در سال 1103 در همون زمان علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، شخصی میاد علیه پدر مادر پیغمبر کتاب می‌نویسه که علیه گذار آنها ایمان نداشتن، دنیا رفتن. بعد ایده ردش می‌نویسن، علیهش توضیح میدن و رد میکنن حرفاش رو، از جمله محمد ابن رسول برزنجیه که کتاب می‌نویسه ما صداد الدین. اینا ارسال بزرگتون که راجع به پدر مادر رسول الله می‌نویسه. بعد به مناسبت پدر مادر رسول الله میگه که خب تتمه بحث راجع ابو طالب باشه، که ابو طالب که 42 سال بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمایت کرد، ایشون در وضعشون چجوری بود. بعد این بحث رو مطرح میکنه و تمام ادله‌ای که خودش میگه تمام ادله‌ای که آوردن برای کفر ابی طالب و اهانت کرد به مقام والای ابو طالب، همه این ادله دلالت بر ایمانش داره. ایده یکی از حرفای مخالفین آقا ابو طالب اینه که میگن که ایشون رو پیغمبر در آله مکاشفه یا در شب معراج، در هر چیزی ایشون رو در آله در جایی دیدن که در جهنم علیه الله بودن، بعد رسول الله شفاعت کردن و آمدن بالا تا عرصه بود یه جایی که در محله پا و همچنین عرصه بود قوزک پا آتش بود، در اونجا قرار گرفتن. این روایت هم میگن اونا که میخوان بگن که ابو طالب میاندش، این روایت رو میگن. در اگر خود این روایت، همین آقای برزنجی میگه خود این روایت نافی خودشه، یعنی معنیش این هر جعلیه. چرا؟ چون ما در خود قرآن میفهمن، قرآن که پیغمبر میفهمن کسی که ایمان داشته اصلا شفاعت رسول الله شاملش نمیشه. شفاعت رسول الله فرع ایمان است. اگر کسی از دنیا برود و ایمان نداشته باشد، هزار کار خیر داشته باشه فایده نداره. اما اگر کسی از دنیا بره ایمانش برقرار باشه، اون وقت شفاعت رسول، آدم بدکاری باشه گناهکاری باشه، شفاعت رسول الله شاملش میشه. میخوام بگم شما حرف میزنید که ابو طالب، خود رسول الله شفاعت ابو طالب رو کرده، پس یا رسول الله خلاف علیه الله خلاف نص خدا عمل کرده، یا این که شما میگید دروغه. رسول الله که معصومه، لا ینتو عن الهوا، دل بخواهی کاری نمی کنه، هشته بود دستوی خدا کار میکنه. اگر رسول الله شفاعت کرده پس ابوطالب مؤمن بوده. اون آقای برزنی اینجوری استدلال میکنه، میگه اگر رسول الله شفاعت کرده که شما مدعی هستید، میگه از ته جهنم علاوز به آورد به دل به جهنم، پس ایمان داشته. اگر ارسل بودتون که شفاعت هم نیست، که ما میگیم ارسل بودتون خود ابوطالب شأنش شأن نیست که شفاعت بخواد، بلکه ابوطالب به طبق روایتی که راجع به ابوطالب ائمه ما علیهم السلام فرمودن، فعلا اگر تمام خلایق رو ابوطالب شفاعت بکنه، خداوند ارسل بودو از ابوطالب قبول میکنه. این خودش مقام شفاعت ابوطالب داره. حالا ما میگیم دشمن اینجوری میگه، بر فرض نظر دشمن داریم میگیم، کما که برزنی اینجوری بحث میکنه، میگه بر فرض که شما میگید این دلیل بر عدم ایمانشه، این دلیل خودش رو دفع میکنه، خودش رو رد میکنه، پس بنابراین ارسل بزرگتون که این درست نیست. خب بعد از اینم ارسل بزرگ در 100 سال بعد آقای ارسل بزرگ به نام احمد بن زنگی دهنال، ایشون ارسل بزرگ در 1304 تا رفودی 200 سال بعد تاریخ فوتشونه، اومده همین بخش ارسل بزرگ قیمه قسمتی که مربوط به ابو طالب و نجات ابو طالب هستش، این رو براشون خلاصه کردن، یه چیزی هم که اضافه کرد به نام السلامت الف چاپ کردن. قبل از این در سال 204 هجری آقای بن سلیمان ازهری اومد کل همون کتاب آقای برزنی که راجع به ایمان پدر و مادر پیغمبر و ابو طالب سلام الله علیه بود، اونو خلاصه کرد به نام ارسل بزرگتون که بلوغ المعارب، که اخیراً در سال 1421 بر اولین بار تو قم چاپ شده، تا حالا چاپ نشده بوده، این واسه تنها نسخه داشته که در خارج از کشور، این خارج از ایران بوده، اینا آوردن و اینجا چاپ کردن. ما از 1304 به این طرف، این تا اینجا در این 300 سال 400 سال بعد از علامه مدرسی میبینیم که شیعه هم در ازای کاری آنچنانی نکردن، تا تو قبل تا در قرن 14 هم مثلا 1350 موقع ها کتاب هایی نوشته شد، از جمله علامه امینی توی القدیر حدود 80 صفحه راجع به ابوطالب بحث کرده، ادله اثبات ایمان، ادله دفع، ادله مدعیان عدم ایمان رو دفع فرموده، جواب داده و رد کرده. بعد اخیراً، یعنی اخیراً توی این 50-60 سال اخیر، بنیت الراغب که مرحوم آیت الله تبسی ارسل بزرگ که از معاونین که از عراق منتقل تشوردن ایران، تو این زمینه کتاب نوشتن حدود 60-70 صفحه هست، کتاب خوبی هست، تا حالا چندین مرتبه هم چاپ شده، به عربی است و دیگران هم هستن که ما توی آماری کرد کردم خدمتون، کسانی که اومدن ادله ایمان یا رد بر ارسل بزرگتون که مدعیان عدم ایمان کتاب نوشتن، حدود بالای بر 150 عنوانه، کردی 150 عنوان هست مکررات بخوایم انجام بدیم، شاید 20 جلد کتاب خوب به قابل عرضه اتوش در بیاد، که ما این کار رو داریم انجام میدیم. ما به حمدالله خدا توفیق داده تا اینجا برگر پیش توضیح این کتابی که کارهایی که ما کردیم در بخش بعدی صحبت بکنیم اگر امکان داشته باشه، تا اینجا که اون کنم جواب سوال شما گرفته باشید که چرا ادعی برای از سبوتاله و از سبوتالتون که؟
خیلی ممنون و متشکر. فاصله میگیریم، دوباره در خدمت عزیزان هستیم.
خواهش میکنم.
از ابو طالب بخون بابای حیدر، از ابو طالب بخون بابای حیدر، جان خود را کرد نظر دین داور، جان خود را کرد نظر دین داور، بر نبی مصطفی غم خار و یاور، بر نبی مصطفی غم خار و یاور، رحمتش یاری دین تا روز آخر، همتش یاری دین تا روز آخر، حافظ رسالت دشمن جهالت، حافظ حمیده معدن کرامت، شیره حمیده معدن کرامت، سید هر ابو طالب رهین است هر عبادت، بر ابو طالب رهین است هر عبادت، گول گول ویا ای، بر ابو طالب رهین است
بعد سمعنا صوتك فدول صوتك، فدوا روح صوتك،
بر ابو طالب رهین است هر عبادت، پیروی از حیدرش اصل سعادت، پیروی از حیدرش اصل سعادت،
بر ابو طالب رهین است هر عبادت، صوتك سمعني اشوف، بر ابو
طالب
رهین است هر عبادت، از حیدرش اصل
سعادت،
مصطفی داده به ایمانش شهادت، مصطفی داده به ایمانش شهادت، شد بنا از صبر او بیت سیادت، شد بنا از صبر او بیت سیادت، او به نور عینش گریه بر، چنین علامت شعر و
حریده با چنین
علامت،
سید مقامت خالق کلامت، سید مقامت خالق کلامت، والد سمیده منهل
بینندگان عزیز، برنامه ویژه سال روز رحلت حضرت ابوطالب را مشاهده می‌کنم که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. توضیحات بسیار خوبی را در قسمت‌های قبلی برنامه ارائه دادن. در ادامه برنامه تا انتها انشاءالله در پاسخ دو تا سوالی که من در یک سوال مطرح می‌کنم انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. حاج آقا، با چه ضرورت‌هایی، با چه دلایلی احساس کردید که لازمه یک همایشی، یک کنگره، یک نشستی جامع و کامل در این اوضاع احوال وضع فعلی جامعه نیاز هست که یک همچی همایشی برگزار بشه که مورد تأکید و حمایت بزرگان جامعه هم قرار گرفت؟ دلایل اصلی خودتون را در این زمینه بفرمایید و نیازهایی که وجود داشته که این همایش مانند بسیاری از همایش‌های دیگر جاش خالی بوده و برگزار بشه. و همینطور فکر می‌کنم بینندگان ما نیاز دارن بشنون از زبان حضرت عالی که مخصوصاً نسل جوان ما، جوانان ما، اقشار مختلف جوان از دختر و پسر، دانشگاهیان، دانش آموزان، واقعاً چه نیازی هست که این عزیزان هم با این جور مباحث آشنا بشن؟ آیا پرداختن به خود زندگانی ائمه معصومین علیهم السلام معصومین کافی نیست؟ یا ما باید این شخصیت‌های وابسته به معصومین را هم مطرح بکنیم؟ در این زمینه هم توضیحات لازم را بفرمایید ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول جواب دوم و سوال دوم رو جواب بدم. ما متاسفانه توی حوزه علمی قم مهد تشیع هست، بعد تبع حوزه علمی نجف هم همینطور، بحث از حضرت ابو طالب مغفور عنه مفرد غفلت قرار گرفته. تا در دسترس ما بوده اون اساتید و بزرگانی که زعمایی که در ایران هستن سوال کردیم، همه قبول کردن که این غفلت وجود داشته. خب یه کسی که عمر خودش رو برای پیشرفت اسلام خرج کرده و به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تمام 10 سالی که دوره ابتدای نبوت ابو طالب به تنهایی از پیغمبر دفاع میکرد، چون امیرالمومنین چند سالش بیشتر بود، سنی نداشت که بخواد از سنین رو دفاع بکنه، تو جامعه اون موقعیت پیدا نکرد که بتونه دفاع بکنه، یا حمزه یا اینا همه قبول داشتن که کار ابو طالبه. این حرکت ابو طالب که به خاطر ابو طالب حمزه ایمان آورد، علی علیه السلام به صورت ظاهر ایمان آورد، جعفر ابن طیار، جعفر ابن ابی طالب ایمان آورد و کسانی که ایمان آوردن، عثمان ابن مظعون، کی اینها که در تاریخ ذکر کردن، اینا برای فداکاری‌های رسول، مجاهدت‌های آقا ابو طالب بوده. اصلا بعضی آیاتی که برای مجاهدین قبل الفتح یا قبل از ارسل بزرگتون هجرت در قرآن آمده، از وارث‌ترین مصادیقش حضرت ابو طالبه که مجاهدت کرده. خب یه کسی که با این خصوصیت رو داشته و اینقدر برای اسلام و مسلمین را پیش برد اهداف اسلام کار میکرده، این نسل امروز ما باید این آدم را بشناسه. ما آقا امیرالمومنین رو میفرمایم، ما شیعه ها میگه آقا امیرالمومنین عصمت دارد، آقا امیرالمومنین علم کان رو ما یکون رو داشت، ما اینا اعتقاد داریم. خب برای چنین شخصیت واحدی عزاداری میکنیم، سینه میزنیم، مناقبش رو مطرح میکنیم فلان. اما خب اون پدری که این پسر رو خداوند در دامنش پرورش داد، در ارسل حضورتون که نسلش قرار داد، اون پدر کی بود؟ ما هر مقدار ابو طالب رو بهش بپردازیم، همون مقدار در شأن امیرالمومنین و فرزندان بزرگ دارین، حتی در شأن آقای قدوت ابن حسن از الله تعالی شریف داریم کار کردیم، چون این حق پدری داره نسبت به همه ائمه. این هر نیکی که برای ائمه علیهم السلام ما بشماریم، به نحوی ارسال بزرگتون که در ثواب ثواب همه نیکی‌های ائمه علیهم السلام ابو طالب شریکه. یه ویژگی‌های ابو طالب سلام الله علیه که بعد از آزاده‌هاشون و نسل محترمشون اون ویژگی‌ها رو نداشتن. یعنی اون تعبیر علامه تواتر عرض می‌کردن، ایشون میگه اون 10 سال مطابق تمام این 13 سالی که جنگ و شمشیر و بکش و بکش و بگیر و فلان توی مدینه تا افتاد رسول زمان رسول الله، میگه اون 10 سال برابره با تمام این 13 سال که 74 یا 75 یا 80 برابر اختلاف قذوه ای که خود رسول الله توی این 13 سال درش حضور داشته. این اون حرکت 10 سال ابو طالب مطابق این 13 سال ارزشش بیشتر یا همکف هستن که مهاجرین بودن، انصار بودن، کشامیدن، با چی همه با اعجازهای رسول الله میدن، ایمان میگوردن. اما ابو طالب اون ارزش 10 سالش علامه طباطبایی به آدم معمولی نیست، کسی است که مفسر قرآنه، کسی است که قرآن را
فهمیده به در این حرف رو میزنه، تاریخ رو فهمیده بکنه، این که روایاتی که در تفسیر قرآن داره خونده، کتابش رو نوشته، تفکر کرده، آدم متفکری معمولی نیست. این جمله میگه واقعا جمله خیلی بنابراین این رو بدانن جوانان ما، نوجوانان ما، این مردم این زمانه که ابو طالب شأن شأنی بود، غیر از این فرزندانی که داشت نباید داشته باشه. و این ایمن و سلام شأنشون دیده هست که باید یه چنین فردی پدری مثل ابو طالب داشته باشن که محو در نبوت رسول الله. و خب اینو باید جوان ها بدونن، نسل جوان بدونن، همه این کارهایی که تا افتاده، همه این خودش یک انجام میگیره، همین دفاع از حرم ها که اتفاق میفته، دفاع از رسول الله، دفاع از امیر المؤمنین، دفاع از آقا عبدالحسین السلام، زنده نگه داشتن کربلای امام حسین السلام، همش اینها هستن بزرگتون که ادامه راه ابو طالب است. ابو طالب در سن بالای 80 سالگی، یعنی ابو طالب 85 سال فوت داشته، در سال 82 به بعد ابو طالب توی شیب قرار گرفتن، در محاصره قرار گرفتن، در شد یعنی در شدیدترین زندانی قرار گرفتن که از شدت گرسنگی بچه‌ها شب نمی‌خوابیدن. خود مشرکین گفتن ما رقت دل و رحم میآمد، گاهی شب‌ها از کنار حیط عبور می‌کردیم که بچه‌ها از گرسنگی فریادشون بلنده، بچه‌ها نخوابیدن، دست استراحت نکردن. خب اینا رو با جامعه ما، جامعه امروز ما بداند، بدانه این اسلامی که ما اگر در جمهوری اسلامی بنای دفاع اسلام ما 300 و خورده هزار جمعیت شهید جوان شهید دادیم، اینا همه ادامه راهی است که یک شخصیت مثل ابو طالب در بارور کردن این راه و هدف و این مسیر امسال چه نقشی داشته و چقدر خدمت کرده. یکم میدونیم که یکی از اینکه افراد رو امسال بزرگتون که بشناسیم اینه که ببینیم اونهایی که پای این پرچم، پای انم سینه زدن، اینا چقدر بودن، چی بودن، چقدر فداکاری کردن که ابو طالب نقش به سزایی داشته بشه، نقش اعلایی داشته برای این هدف. خب ما در سال 94 بود یادم هست که در قومی که از اساتید یکی از اعاظم حوزه به عنوان بزرگداشت آقا امین‌المؤمنین حمایش برقرار میکردن که میخواستن امسال ایران باشه، سال دیگه مثلا نجف باشه، تکرار بشه، و بعد همه ائمه علیهم السلام. من اونجا یادم هست جسارت کردم، نامه خدمت این بزرگوار نوشتم، عرض کردم آقا الان اونی که مردم 19 رمضان، 13 رجب، عرصه بود تمام ایامی که مثلا آقا امین امینا دارن توی همه ایران همه فهمیدن حدیث امیران اسلام علیه السلام رو میفهمن، اما جاش خالیه ابو طالبه. این ابو طالبی که پدر آقا امیرالمومنین ساتون است، ما هیچ کس نمیشناسه، حتی در بین روحانیت، حتی تو بعضی از فضلا و دانشمندانی که در قوم حضور دارن اینها نمیشناسن، تا چه رسد به مردم دیگه که بفهمن. اول باید اینا بشناسن، مبلغین رو بفهمن، بشناسن، اطلاعاتشون به روز برسه، بعد نابرن برای مردم بگن، شرح بدن، بگن ابو طالب اینه. چه بسا خیلی خودشون خبر از این نداشته باشن، که خوشبختانه به توفیق الهی این حرکتی که اتفاق افتاد که امروز افتتاحیش بود پایه‌گذاری شد و با هماهنگی‌ها که پیش اومد و تو جلسات که مکرری که خطه بزرگان و مراجع بود و حتی گزارشی غیر رسمی خطه مقام معظم رهبری منتظر دولانی هم وزفر الله تعالی نشانده داده شد، اینا همه بر این هم تأکید کردن که بله جایی برای فرد ابو طالب کار جا کار نشده و باید کار بشه. لذا ارسل بزرگتون که به توفیق الهی این کار به این شکل پیش رفت و هم برای این که ارسل بزرگتون بخواییم توی جامعه، توی بین مردم یه موجی ایجاد بشه، گوه این که یه احتیاط به همایش داره برای این که مردم همشون بفهمن، به طوری که این بودن در پیامشان تو الله مکارم اشاره فرمودن، باید که در قالب فیلمنامه هایی برنامه هایی ساخته بشه که همونطور که مردم مختار را شناختن، همونطور مردم ارسل بزرگتون که بخشی از زندگان رسول الله صلی الله علیه و آله که به فیلم کشیده شده، به تصویر کشیده بود، در عمق جانشون تونستن درک کنن، باید در حضرت این اقدامی انجام بگیره. این مسئولین ما، صدا و سیما، کسانی که دستی در فرهنگ دارن، دستی در فیلم و فیلمنامه و این کار دارن، این خاصه اعاظم حوزه، اعاظم اسلام هست که این کار اتفاق بیفته، که حضرت ابوطالب زندگانی 42 سالش رو نه از دید این که برای رسول الله بخوایم سیره بنویسیم، اونو از این طرف که بخوایم عمل کرده ابوطالب رو مطرح کنیم. وقتی که ابوطالب به پادشاه حبشه در قالب یک سروده های شعر مینویسه و میفرسته برای اون، بعد تشکر میکنه که شما مسلمان ها رو در پیش خودت پناه دادی و کمکشون کردی در وان مشرکین، از اونها تشکر میکنه. این باید برای مردم لمس بشه، برای جوان ما باید لمس بشه، برای انسانانی که الان بعد از 1444 سال بعد از رحلت ابوطالب، 45 سال بعد از رحلت ابوطالب میخوان ارسل بودتون که ببینن ابوطالب چی کار کرده، نقشش برجسته بشه و در جان مردم جا بگیره و بفهمن که ابوطالب چیه. این باید هم در حوزه این اتفاق بیفتند، مدرسین از کسانی که تریمون توی حوزه دارن این بحثا رو مطرح بکنن، و هم در کشور خصوصا صدا و سیمای جمهوری اسلامی این همه برنامه‌ای گود می‌ذارن برای مثلا وقت‌های فراغت مردم یکم بحثان بحث ابوطالب باشه. ابوطالب خیلی خیلی به حق به گردن مسلمانان حق داره و ما هر کاری هم بکنیم باز کم است. آن که تا حالا انجام گرفته به معنی نمیسته کنار دریا، و با باید این کار رو انشالله به احسن بعد و با برنامه های ارسل بودتون خیلی منسجم و پربار و جاذبه دار این کار رو ادامه بدیم. اگر کاری که نکردیم کاری رو شروع کنیم و ادامه بدیم، و این حرکتی که امروز انجام بده به لحاظ وجود کرونا نشد، ارسل اون اجتماعات که باید تشکیل نشد و ارسل بزرگتون که موانعی که بود از بهداشتی بود اینها، اما بالاخره این پیامی باشد برای کسانی که در صدا و سیما جمهوری اسلامی نشستن مسئول تصمیم گیری هستن، که بیدن این کارهاییست که زمین مونده، اینها کارهاییست که مثل مختار مثل بقیه برنامه که انجام گرفت باید صدا و سیما بیاد میدان، بودجه های او که در این کار دارن در این زمینه هزینه کنن و شخصیت ابوطالب رو ارسل حضورتون که معرفی کنن. الحمدلله صدا و سیمای ما هم افراد معتبر متدینی هستن، از رئیس محترم صدا و سیما که از شاید بیش از 30 سال باشه من ایشونو میشناسم، ارادت خدمتشون دارم. ما ارسل حضورتون که به عنوان یک طلبه از قم داریم میگیم که جمهوری اسلامی صدا و سیما جمهوری اسلامی حقش هست که بعد از 40 سال بعد از پیروزی نسبت به ابوطالب عنایت بیشتری داشته باشه. اون کاربردی که صدا و سیما دارد به تعبیر امام، صدا و سیما دانشگاه هست، قرار دانشگاه اسلامی باشد برای شخصیت های اسلام، برای ارسل بودین هایی که در پیشبرد اسلام، در ارسل بودتون که بقا اسلام در این که پیغمبر کن صلی اللہ علیہ وسلم بتونه به احتار مقدسش برسته مؤثر بودن، در 10 سال فقط و فقط ابوطالب بوده. این 10 سال رو غفلت نکنیم. همه برنامه‌های ما مال بعد از 10 سال آنچه که تالای اتفاق میفته از مدینه است. برادرای عزیز، سروران ارجمند، کسانی که در تریبون دارید، کسانی که ارسل بزرگتون که امکانات در اختیارتون دارید، کسانی که ارسل بودجه های فرهنگی کذا در اختیار دارید، اینا این که خورده برسید به قبل از آمدن مدینه، برسید اونها رو تعریف بکنید، اونها رو تنظیم کنید. مثل الان که تمام دنیا علیه جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، اونایی که خودشون مظاهر حقوق بشر میدونن همه دارن نسبت به جمهوری اسلامی حقوق بشر جمهوری اسلامی دارن ضایع میکنن، اونایی که خودشون مظاهر انسان دوستی تا کنون معرفی میکردن تبل رسوایشون از آسمون به زمین خورد متاسفانه یا خوشبختانه، همه دروغ میگفتن. ما این که میدونن دارن دروغ میگن، بدونیم در سلسله همین دروغا بود. ابوطالب با همین دروغ ها پیغمبر رو حمایت کرد، ما هم با همین دروغ ها باید تو کشورمون جوونا، غیر جوونا، مسنا، هایونو که عاقل مرد هستید به طور به اصطلاح عمومی، اینو ارسل بزرگتون که باید بگیم، مطرح بکنیم، تکرار بکنیم، استقامت به خرج بدیم. همون که ابوطالب استقامت کرد، همون تو که ابوطالب هیچ در سخت این شرایط ذره‌ای نسبت به رسول الله تشریک نکرد. 3 سال در سن 82 به بالا، یعنی تا 85 سالگی، ایشون 3 ماه یا 1 ماهی بعد از که از پیش شیعه بودن دنیا رفتن. یعنی در لحظات ماه‌های آخر ایشون توی حصر بودن، توی زندان بودن. تا اون در اون حالت، در اون شرایط دست از حمایت پیغمبر نداشت. آخرین مرتبه که میخواست ارسل بزرگ، این باید به مردم، به جوانا، به نسل امروز ارسل بزرگ، این باید منتقل بشه، شرح داده بشه، در وجودشون، اعماق وجودشون قرار بگیره. وقتی که مشتکین گفتن که پیغمبر خبر داد که اون صحیفه ظالمه رو موریانه خورده و رفتن دیدن پیغمبر راست فرموده، کم آوردن، گفتن ولش کن، قبول نکردن. اول قبول کردن، گفتن اگر پیغمبر راست بگه ما ایمان میاریم. بعد دکلاراسیون ابو طالب رفت پرده های کعبه رو گرفت و مناجات کرد، گفت خدایا. ابو طالب 85 ساله میره پرده های کعبه رو میگه و تنسته میگه خدایا اینها دارن به ما ظلم میکنن، ما را از شر ظلم اینها نجات بده. خب این خیلی مهمه برای ماهایی که الان داریم حصر اقتصادی هستیم، از این که برای دوا گرفت، دارویی که به همه دنیا میدن به ما نمیدن، اینکه پول خود ما رو نگه داشتن به ما نمیدن، همه اینها من اینکه پلیس میگه زمان هست، زمان شب ابی طالبه. ما همه باید متحد همراه رهبر و در مسیر ایشون حرکت کنیم و از اسلام و مسلمین و قرآن و ائمه هدا و ابو طالب دفاع کنیم، دست دست هم بدیم و ان شاء الله اسلام رو به دست با برکت و با کفایت آقا حضرت حسن عطلات رافع شریف برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بینندگان عزیز، برنامه ویژه حضرت رحلت حضرت ابو طالب را مشاهده کردید. در خدمت کارشناس محترم حجت اسلام و المسلمین حاجی آقای صباحی کاشانی بودیم. من جهت یادآوری به اطلاع بینندگان عزیز میرسونم که همایشی که اشاره شد و مطرح شد 3 روز ادامه داره که امروز روز اولش بود، 19، 20 و 21 اسفند ماه بود و همینطور یعنی برابر با 25، 26 و 27 رجب المرجب. عزیزانی که علاقه دارن این برنامه رو دنبال کنن، همایش را انشالله به مجتمع عالی امام خمینی در فلک جهاد در شهرستان قم فردا و روز پنجشنبه که مصادف با مبعث هم هست میتونن مراجعه کنن، یا از رسانه ها هم میتونن ببینن، از جمله شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی عبرات میتونن مستقیم برنامه را مشاهده کنن. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم و امیدواریم که این برنامه مقبول نظر ولی امر حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته باشه. خدا نگهدار شما.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.